بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره تحقق معاتات با اعطاءین بود و اشکال این بود که چرا نتوان دوتا اعطاء رو مستقل فرض کرد و اشکال کرد که معاتات با دو اعطاءین در واقع دو ایجاب بدون قبوله. امام رضوان الله تعالی علیه اصل مبنا را اشکال کردن، گفتن ما مسئله ایجاب و قبول نداریم، ما در بیع عرفی مبادله داریم و مبادله مال به مال داریم، قبلا گفته شد، و این مبادله مال به مال الان متعارفه و این مبادله مال به مال محقق بیع عرفیه، مسئله ایجاب و قبولی در کار نیست، مسئله متابعهی مبنا نداره. یعنی کبرای متابعه محل اشکاله، کبرای ایجاب و قبول محل اشکاله. ما مسئله بیع عرفی رو داریم تحلیل میکنیم و بیع عرفی با ماهیت بیع عرفی مبادله است و ما مبادله را نمیتونیم ماهیتی غیر از بیع عرفی بهش بدیم. بله، برای تحقق این مبادله یک سبب وجود داره به نام اعطائین، یک سبب وجود داره به نام ایجاب و قبول، اشکال نداره. بنابراین ایجاب و قبول به عنوان ایجاب و قبول مقدم ماهیت بیع عرفی نیستن، بلکه از اسباب تحقق بیع عرفی هست، کما اینکه انشاء مبادله هم میتونه یک سبب باشه. عمده اینه که این مبادله تو مال به مال خلاصه محقق بشه، حالا چه با انشاء مبادله چه با انشاء ایجاب و قبول، اشکالی نداره. بلکه نشون دادن که اصل در بیع عرفی همون مبادله است، کار پایا پایه که انشاء ایجاب و قبول بعد از تعارف اصلمان به وجود آمده. بلذا اصل کبرا و مبنا غلطه، همونطور که اگر ما بیع رو هم تملیک عین به عوض بدانیم بازم همینطوره. ما میتونیم با فرض خلاصه تملیک عین به عوض بازم خلاصه این میشه انشاء تملیک به ازای تملیک، این میشه ارتباط، انشاء تملیک به ازای تملیک ارتباط و اینها رو میکنه مرتبطین و خلاصه مسئله حل میشه. این خلاصه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. بعدم نکته بسیار مهمی که گفتیم در فرمایش مقررین امام کمتر روش تاکید شده اینه که البته به این بیع عرفی بیع مقابل شرا گفته نمیشه، قبول داریم این بیع عرفی نمیتونه بیع مقابل شرا باشه، چون به اون مبادله مال به مال بیع عرفی گفته میشه، انشاء تملیک به ازای تملیک بیع عرفی گفته میشه، به ازای تملیک نمیشه بیع در مقابل شرا، عیبی هم نداره. ما بیع عرفی رو خلاصه اینطوری معنا میکنیم و کاری به استعمالات لغوی کلمه بیع نداریم. بله درسته که بیع گاهی وقتا به معنای مجموع ایجاب و قبوله، گاهی وقتا به معنای ایجاب مقابل قبوله، اشکالی هم نداره که به قبولش بگیم شرا، به اون ایجابش بگیم بیع. بله اون یه اصطلاح دیگری، یه کاربرد دیگری است که بیع پیدا کرده و ضرری هم به بحث ما نمیزن. خب بعد تو این فضا که گفتیم این فضا فضای بسیار مهم و فنی فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه، یه اشکالی متولد میشه. اشکال اینه که همونطور که عرض کردم ما نمیتونیم خلاصه بگیم که در واقع اون اعطاء قبلی در واقع مقدمه، نمیشه. چرا نمیشه؟ چون فرض بر اینه که ایجاب تمام نشده. من باید اول ایجاب رو تمام بکنم، بعد تعبیری که امام داشتن خلاصه دو تا اعطا وجود داره که این دو تا اعطا اگر دومی به منزله قبول باشه، چطوری اون اعطاء در واقع میتونه ایجاب به حساب بیاد؟ تعبیر ان الاخذ ممکن ان یقصد به القبول طارتا فتتم المعاملت به. میخوام بگم نمیشه اینطوری. و ممکن ان یقصد به تحقق الایقاع العملی الخارجی فلا یکون قبولا. ببینیم این فرض رو میشه درست کرد؟ و کما یسه الاعطا قاصدن به الایجاب، یسه الاعطا بعد الاعطا قاصدن به القبول، قاصدن به قبول الایجاب العملی. میشه این حرف رو زد یا نمیشه این حرف رو زد؟ با عنایت به این که بالاخره باید یکی ایجاب تمام بشه تا نوبت و قبول برسه. اگر اون اشکال که عرض کردیم در واقع اعطاءین، که ما اعطاءین رو از یه حیث مصداق قبول قرار بدیم، از یه حیث در واقع بگیم نه اعطاءین میتونه اون اعطاء ثانی هم مصداق ایجاب باشه، اگه بشه این حرف رو زد، میشه این تو به صیغه هم پیاده کرد. امام میخواد بگه نه تنها اونجا اشکالی نداره، در بیع لفظی هم چنین چیزی امکان داره. چطور؟ تعبیرشون اینه: بل یمکن ان یقال ان الایجاب اللفظی فی البیع بالصیغه اذا وقع عقیب ایجاب فقال البائع بعتک داری بعرض فقال الاخر بعتک العرض بدارک. یعنی اگه ما تو لفظ این اتفاق برامون بیفته، یعنی هر دوتا بعتک بگن، هر دوتا ایجاب داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ ایجاب لفظی در بیع بصیغه بعد از یک ایجاب محقق شده، نه بعد قبول، چه اتفاقی میفته؟ امام میخواد بفرمان تو بیع بصیغه ما قبلا گفتیم اون درسته داره با صیغه بعتک یعنی ایجاب کار میکنه، ولی واقع مسئله اینه که اون قبول به حمل شایعه، یعنی فهم عرفی اینه که اون قبول به حمل شایعه. لذا میشه فرض کرد که من یک ایجاب ثانی داشته باشم که حتی تو لفظ که این بشه قبول به حمل شایعه. تعبیرشون اینه: بل یمکن ان یقال، این بلم بخاطر ترقیه در بیع لفظیه، یعنی اختصاص به فعل هم نداره. ان الایجاب اللفظی فی البیع بالصیغه اذا وقع عقیب ایجابه فقال البائع بعتک داری بعرض فقال الاخر بعتک العرض بدارک یکون الایجاب الثانی قبولا بالحمل الشایع فیصدق علیه الایجاب باعتباره و قبول الایجاب الاول باعتباره. اگه ای تو لفظ درست در بیاد که یک چیزی ایجاب باشه به اعتبار، قبول باشه به اعتبار، اون موقع ما در اعطاءین مستقلین هم مشکل نداریم. یعنی اونی رو که شما اعطاء مستقل فرض میکردید قبول به حمل شایع عرفا. بذار نگاه کنید، ما در واقع این اخذ و دو حیثیتی میتونیم بکنیم. میتونیم بگیم این اخذه میتونه مصداق قبول باشه، میتونه تمام کننده ایجاب باشه، بعد اعطاء ثانی مصداق قبول باشه. ببینیشون میخواد اینو عرفی حل کنه. میگه بستگی داره به این فهم عرفی و بستگی داره به قصد. و ملاحظه میکنید اگه این درست نشه اون موقع اون اشکال، یعنی به قسم ثانی میشه اشکال کرد. همونطور که عرض کردم یک کسی ممکنه بگه مگه میشه این قبولی تحقق پیدا بکنه هنوز ایجاب تمام نشده؟ اگر اعطاء اول ایجابه، خب این اعطاء باید با اخذ تمام بشه، ایجاب تمام بشه بعد قبول شکل بگیره. به ما میگه درست این هست، میتونه اینطوری باشه، ولی همون اخذ هم میتونه مصداق قبول هم تلقی بشه. کمان که اون ایجاب ثانی که به صیغه ایجابه میتونه قبول به هم شایع باشه. این تعبیر تعبیر بسیار بسیار خلاصه مهمیه. فکما یسه الاعطاء قاصدا به الایجاب، یسه الاعطاء بعد الاعطاء قاصدا به القبول، قبول الایجاب العملی. تو فعل امکان داره، تو لفظ هم میشه ترقی کرد. اینو گفت ان ایجاب لفظی فی البیع بصیغه اذا وقع اصلی به ایجابه، این میشه فیکون الایجاب الثانی قبولا بالحمل الشایع، فیصدق علیه الایجاب باعتبار و قبول الایجاب الاول باعتباره. و کذا الحال فی المعاطات المقصود بالاعطاء الثانی قبول ما اوجبه الاول باعطابه فتدبر. این خیلی مهمه، یعنی ما قبلا این بحث رو عرض کردم تو صیغه، تو بیعه به صیغه هم داشتیم که اگه دوتا تعبیر ایجابی کردن چی میشه معامله؟ امامی معامله درسته، اعطاء این محقق معامله است. حالا اون اعطاء ثانی میتونه قبول اعطاء اول تلقی بشه، اعطاء ثانی میتونه قبول نباشه، میتونه خودش اعطاء مستقلی باشه. بعد اون موقع من دو تا اعطاء دارم، عرف میگه هر کدوم اول آمد ایجاب و هر کدوم دوم آمد قبول. این کارو درست میکنه. اگه این طوری شد امام میفرماید فلا اشکال فی وقوع المعامله به اعطاء طرفین، کما لا اشکال فی وقوع المعامله به اعطاء طرف واحد و اخذی به عنوان قبول. امام میگه اگه این مقدمه رو کسی خوب تصویر کرد اون موقع میتونه اشکالات رو جواب بده. ایراداتی وارد میاد علل اعطا من طرف واحد و اجبر بفرها. اشکال اول اینه ان القبول لابد ان یکون بعد تمامیت الایجاب، ما ان الاخذ متمم الاعطاء الایجابی هم که عرض کردن. اگر اخذ متمم اعطاء ایجابیه ولا یعقل ان یکون قبولا، این مدفوعه. چرا مدفوعن؟ اما الا مسلکنا، ما گفتیم مبادله است، هیچ مشکل نداریم. مبادله تو مال به مال، این اعطاء اول و اعطاء ثانی محقق مبادله. من ایجاب و قبول ندارم که گیر کنم که قبول در واقع چه کار است این وسط. قبول متأخر از ایجابه، متقدم از ایجابه، تقدم قبول علل ایجاب چی میشه؟ اگه تو صیغه دو تا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این تتمه فرمایشات است امام رو متاسفانه اون نوار ضبط نکرده بود، مجددا میفرستم که الحاق بفرمایید و مجموعاً در بارگذاری بشه. بحث ما این بود که امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که اشکال به این که عقص نمیتونه محقق قبول باشه، چون عقص متمم ایقاع فعلیه و ایقاع فعلی مصداق ایجابه، باید ایجاب تمام بشه بعد قبول بیاد. امام این اشکال رو اینطوری حل میخوان بفرمان کرد. بر مبنای ما که اصلا ما مسئله ایجاب و قبول نداریم، مشکل حله. ما اصلا مشکلی نداریم به نام ایجاب و قبول که گرفتار در بحث ایجاب و قبول بشیم. ما بیع رو مبادله مال به مال میدانیم و ایجاب و قبول یکی از اسباب های تحقق بیعه. لذا از نظر ما مشکلی وجود نداره و گرفتاری نداره. ولی در نظر اون عده از آقایون علما که ما حتما تملیک عین به عوض رو بیع میدانیم و لذا در تملیک عین به عوض به گمان اونا ایجاب و قبول دخالت داره و انشاء تملیک که میشه ایجاب، انشاء تملک که میشه قبول، اینطوری تو فضای اونا ممکنه این اشکال خودشو نشون بده. امام فرماشان بودن نه، ما اینجا نشون دادیم که اینجا گرفتاری نداریم. چرا مشکل نداریم؟ به خاطر این که ما در فضای ایجاب و قبول یه بحثی داریم که آیا ایجاب و قبول تقدم و تأخرشون زمانیه؟ یعنی حتما باید زمانن ایجاب باشه، بعد از زمان تحقق ایجاب قبول بیاد و ما با تقدم و تأخر زمانی باید ایجاب و قبول درست کنیم، چون قبول متابعه ایجاب میدونیم، باید ایجابی بشه تا قبولی تحقق پیدا بکنه، تملیکی بشه تا تملکی محقق بشه، اینطوریه یا نه؟ ما در مسئله ایجاب و قبول با تقدم و تأخر رتبی هم میتونیم مسئله را حل کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرما نه، ما نیاز نداریم به تقدم و تأخر زمانی، بلکه با تقدم و تأخر رتبی میشه مسئله را حل کرد. فعل واحدیه که اگر به فاعل نسبت داده بشه میشه ایجاب، اگر به قابل نسبت داده بشه میشه قبول. اگر فعل واحد بتونه هم ایجاب باشه و هم قبول باشه، ولی از مثل کسر و انکسار که با تقدم و تأخر رتبی مشکل ما رو حل کنه، مسئله تمام. چرا تمام میشه؟ اون موقع این در واقع این فعله از اون جهت که از طرف فاعل داره میاد میشه ایجاب. لذا این اعطاء ایجابه. اون اخذه اگر به فاعل به قابل نسبت داده بشه میشه قبول. اما همون اخذه میتونه مصداق ایجاب هم تلقی بشه، هیچ اشکال نداره به اعتباره، یعنی حیث قابلیت قابل توش دیده نشه. این قلت به این که خب ما چرا میتونیم اطمینان کنیم که تقدم و تأخر ایجاب و قبول رتبیه و کفایت میکنه تقدم و تأخر رتبی؟ نه، ما اصرار کنیم بر این که ما در ایجاب و قبول دنبال تقدم و تأخر زمانی. امام میخواد بفرماد نه، ما چنین چیزی لازم نداریم، ما کسر و انکسار میخوایم، ما ایجاب و قبول میخوایم حد اکثر. و دلیل و علی ذلک این است که شما در ارتباط با نسیه چیکار میخواید بکنید؟ اگر یکی آمد نسیه معامله کرد، یعنی جنس رو گرفت ثمن رو نداد، چه کار میکنید اینجا؟ ما تحلیل میکنیم حالا نسیه رو. اگر یک کسی آمد قرض گرفت، قرض یک رابطه عقلائیه و شما تونستید مسئله معاطات رو در ارتباط با قرض قبول کنید که قبول میکنید، یا تو معاطات نسیه را قبول کردی، چه کار میکنی؟ ما نشونتون بدیم که تو تحلیل نسیه و قرض اندل اقلا این کاملا نشون میده که بس تقدم و تأخر زمانی نیست. اگر نشون دادیم که مسئله تقدم و تأخر زمانی نیست، یک، تقدم و تأخر رتبی کسر و انکسار محققه، دو، اون موقع میشه به اعتباره این باش کار کرد، حتی در بیع لفظی. از ما مشکلی نداریم که کسی بیاد به ما بگه عقص نمیتونه محقق قبول باشه، عقص متمم ایقاعه، فعلیه. این فرمایش ارزشمند امامه و لذا ملازم میکنید ما چرا اصرار کردیم محشین بزرگوار امام باید این مقدمه مهم امام رو میفرمودن و الا مستقیم نمیرفتن دنبال نسیه برای حل مسئله. باید این مسئله با دقت ملاحظه بشه. و الحمدلله این مطلب در فرمایش امام خوب آمده. انشاءالله تتمه توضیح ایشون رو ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.